دومین بُعد اعجاز قرآن اعجاز لفظی قرآنه. یه نکته رو مقدمتا بگم بد نیست. ببینید، فکر میکنم غالبا اینجوری باشه، انبیای الهی معجزاتشون از سنخ اموری است که در جامعه‌ای که ظهور میکنن مردم اون جامعه تو اون امور خیلی قوی شدن و ادعا دارن برای خودشون، منم میزنن. نمونشی مثلا حضرت موسی بین بنی اسرائیل ظهور میکنه. تو بنی اسرائیل سحر و جادوگری خیلی پیشرفت کرده، کارهای خیلی عجیب غریب میکنه. درست حضرت موسی میاد تو همین زمینه کمر اینا رو به خاک میرسونه. یا حضرت عیسی علیه السلام ظاهرن اینجوریه که تو جامعه که ظهور میکنه علم پزشکی و طب خیلی پیشرفت کرده، بیماری های خیلی سخت رو میتونن معالجه کنن. حضرت عیسی میاد چیکار میکنه؟ میاد مرده زنده میکنه، میاد کور مادرزاد رو شفا میده، میاد اکمه و ابرص رو شفا میده. یعنی درست تو همون زمینه‌ای که بشر دیگه خیلی ادعاش میشه، تو همون زمینه پشت بشر رو به خاک میمال. حالا از این نکته میخوام استفاده کنم. پیغمبر اسلام در زمانی که ظهور کرد، گفتیم دنیا تو جاهلیت بود و سیاه چال جاهلیت دنیا سرزمین عربستان بود. لذا تو سرزمین عربستان اون روز بویی از فرهنگ و تمدن و اخلاق و فضیلت و انسانیت و علم و دانش استشمام نمی شود. اما در یک نکته عرب جاهلی الحق سرآمد بود، جای تردیدم نداره، و اون زیبایی در سخن بود. تو سخنوری واقعا استاد بودن. الان من دانشکده ادبیات درس میدم، دانشجوهای رشته ادبیات عرب یه درسی دارن به نام ادب عرب عصر جاهلی، قطعه هایی از اشعار و نثرهای دوران جاهلیت قبل اسلام باقی مونده. اینا کتاب درسیشونه، من گرفتم نگاه کردم کتابشونو. از نظر مطلب بسیار مبتذل، اما از نظر زیبایی الحق زیبا، الحق زیبا. حالا پیغمبر بین اینا ظهور کرده، به اینا میگه چی؟ به اینهای که دیگه تو زیبا سخن گفتن سرآمد زمانه، بهشون میگه بابا جون بندازه کل قرآن نه، 10 سوره قرآن نه، چند جزء قرآن نه، بندازه یه خط قرآن شما برید مطلب بیارید، من ادعامو پس میگیرم. این خیلی عجیبه. ببینید دشمنای پیغمبر وقتی ظهور کرد پیغمبر برای مبارزه با پیغمبر از هیچ چیزی دریغ نکردن، علیه پیغمبر جنگ را انداختن، خودشون تو این جنگا کشته شدن، مجروح شدن، اسیر شدن، چقدر پول علیه پیغمبر خرج کردن که جلوی کار پیغمبر رو بگیرن. ها؟ خب من سوال میکنم، یه کار وجود داشت که اصلا از همه اینا ساده تر بود، با اونی که برن یه خط مطلب بنویسن بگن آقا پیغمبر بیا وسط جمع کن ما آورد. فکر نکردید تا حالا که چی شد همه اون سختی ها و جراحت ها و جنگ ها و کشته شدن ها و هزینه کردن ها رو حاضر شدن تحمل کنن، اما تو این یه زمینه نیومدن به میدون پیغمبر؟ این نشون نمیده که شدنی نبود. اگه شدنی بود می اومدن که این کم خرشتر از همه بود که. نه اون روز نکردن. ببینید از زمان ظهور پیغمبر اسلام تا الان که 14 قرن میگذره، تو تاریخ ادبیات عرب ما نوابق عظیمی در شعر و ادب داریم، در شعر و نثر هر دو، آدمای بسیار قدر و قوی. بعضی از این نوابغ ادبی عرب ضد خدا هستن، ملحدن، ماتریالیستن، زندیقن، دهریان، اصلا خدا و پیغمبر و معاد و قیامت و دین و مذهب و وحی و همه اینا رو منکرن، دشمن اینا هستن، در عین اینکه نابغه ادبیات عربه. چه حالا فکر نکردی چرا امثال مثلا ابوالعلای معری یا امثال ابوالطیب متنبی و امثال اینا چرا نیومدن؟ خب اینا که بزرگترین نوابغ شعر و ادب عرب بودن. یه خط مطلب بنویسن بگن آی پیغمبر اسلام گفته بودی اگه کسی یه خط مثل من بیاره من ادعای پیغمبریم بس میگیرم، جمع کن بساط تو ما آوردیم. اگه شدنی بود چرا نکردن؟ همین امروز که الان تو دنیا زندگی میکنیم. ببینید اصلا من کاری ندارم به اینکه انقلاب اسلامی ایران چیز خوبیه یا بدیه، اما یه چیزی رو میخوام بگم که فکر نمیکنم مخالف تو این کلاس داشته باشه و اون اینه که دنیای غرب از پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی بدش میاد. کسی هست شک داره راجع به این؟ از این بدش میاد، میگه این فوندامنتالیسم بنیادگرایی تهجرگرایی بدش میاد از این. و خب شما نگاه کنید برای مقابله با انقلاب اسلامی دنیای غرب چقدر هزینه کرده تا حالا. نبودید اون روزا، هنوز خیلی مونده بود شما به دنیا بیاید. قبل از پیروزی انقلاب چقدر دنیای غرب و شرق هر دو رژیم شاه رو حمایت کردن که از پا در نیاد، پولهای کلان بهش دادن، پیشرفته ترین سلاحهای فوق مدرن رو در اختیار شاه گذاشتن. من یادم این هواپیمای F-14 که الان هم تو نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران هست برای اولین بار به تنها کشور دنیا که این هواپیما رو داد امریکا ایران بود، حتی به اسرائیل هم نداد، حتی به اسرائیل هم نداد. یعنی تا اینقدر حمایت نظام. پیشرفته ترین سازمان های جاسوسی دنیا اومدن برای اینکه ساواک رو تجهیز کنن، از شرق و غرب، از کاگبه شوروی گرفته تا موساد اسرائیل تا اینتلیجنس سرویس انگلیس تا CIA امریکا و امثال اینا، تا تونستن تو مجامع بین المللی مثل سازمان ملل متحد و امثال اینا از رژیم شاه حمایت کردن که این رژیم زمین نخوره. خب نشد، بالاخره زمین انقلاب ایران پیروز شد. از روزی هم که انقلاب پیروز شد تو این 20 و چند سال یک ثانیه از مبارزه علیه انقلاب که دست نکشیدن، که از همون روزای اول پیروزی انقلاب گروهکای ضد انقلاب مثل نمیدونم چریکای فدایی خلق، مجاهدین خلق، نمیدونم چریکای فدایی اکثریت، نمیدونم حزب توده، رزگاری، کموله، فرخان، آرمان مستضعفین، اینقدر از این حزبا درست کردن حزبای مسلح و شروع کردن ترور مردم که انقلاب از پا در میدن. نشد. کودتاهای نظامی رو طراحی کردن مثل کودتاهای نوژه و امثال اینا که انقلاب از پا در بیارن. نشد. این سفاک خوناشام یعنی صدام رو به پیشرفته ترین سلاح‌های شرق و غرب تجهیزش کردن که دیگه آخر کار گفتن اتم هم بهش داده بودیم دیگه، سلاح‌های اتمی هم امکانشو داشت، برای اینکه انقلاب ایران از پا در بیارن. بازم نشد. ضد انقلاب رو در خارج از کشور سازماندهی کردن، شبکه‌های تلویزیونی دادن، رادیوها دادن، روزنامه بهشون دادن، پول بهشون دادن. بازم نشد. چی کار بود که میشد بکنی نکردن برای اینکه این انقلاب از با در بیارن؟ تحریم اقتصادی کردن، بازم نشد. حتی این اواخر اومدن یه آدم کثیف مزدوری مثل سلمان رشدی رو بهش پول دادن برداره یه رمان بنویسه فحش بده به پیغمبر اسلام. این کارهایی که تو این سالهای اخیر دیگه دارن میکنن از این کارهای مستهجنه دیگه، نمیدونم به فلان کاریکاتوریست، نمیدونم خارجی پول بدن یا کاریکاتور از پیغمبر اسلام بکشه، این دیگه جنگ در واقع منطقیه. ولی کردن، هنوزم دارن میکنن سر قضیه انرژی اتمی. ببینید چیکار دارن میکنن. امریکا تمام تجهیزات نظامیشو برداشته آورده به سمت ما که چه بسا حمله کنه از نظر نظامی، که حالا این بچه های سپاه و اینا یه قدرت نمایی دارن میکنن که بفهمه که خیلی هم اینجا آماده نیست برای اومدن. من سوال میکنم این همه اینا پول خرج کردن، این هم آبروشون رو هزینه کردن، تا حالا که به جایی نرسیدن. یه کار ساده تر وجود نداشت بکنن؟ و اون این که امریکا بیاد 3-4 تا نویسنده قوی و قدر عرب رو استخدام بکنه، بگه آقا بیایید این 1 میلیارد دلار پول من به شما میدم، الان 20 و چند ساله، بهشون بگه آقا 2 سال 3 سال 5 سال هم بهتون وقت میدم، 1 میلیارد دلار هم پول بهتون میدم، برید بشینید یه جمله یه خط مثل قرآن بنویسید، بیارید بدید به من، من اینو تو روزنامه ها چاپ کنم، تو سایت های اینترنتی منتشر کنم، بگم مسلمونا انقلاب اسلامی که هیچی، اسلامتون هم جمع کنید برین دیگه. پیغمبر خودتون گفته بود کسی یه خط مثل قرآن بیاره من ادعامو پس میگیرم. یه حرفا دو تا چهار تا همه کار کرد، غرب این یه کار رو نکرد. این دلیل برای این نیست که شدنی نبود، بلا این که کسی مثل قرآن بیاره پیغمبر ادعاشو پس بگیره، که اینو من و شما یواشگی در گوش همدیگه مون مسلمونا نگفته بودیم تو پستوها که بگیم امریکا نشیده، که این عین آیه قرآن، قرآن هم به زبونهای زنده دنیا ترجمه شده، تو همین امریکا، تو اروپا، همه جا هست. قرآن یه پدیده فوق‌العاده است از ذره عدم، از ذره لفظ. جالبه ببینید قرآن از دهن پیغمبر اومده بیرون دیگه، نه؟ خب پیغمبر خطبه ها و سخنرانی های دیگه شون هم هست. این دوتا رو بذارید کنار هم، هیچ سبک شناسی تو زبان عربی قبول نمی کنه که این دوتا حرف یه نفر باشه. خیلی جالبه ها، ما اینکه از دهن خود پیغمبرم قرآن اومده بیرون. پیغمبرم خیلی زیبا سخن میگه ها، سخنش نهج الفصاحه. یا علی ابن ابی طالب که اصلا گوشت و پوستش با نزول قرآن رشد کرد، تو بستر نزول قرآن امیرالمؤمنین رشد کرد از سنین کودکی تا جوانی و میانسالی، و امیرالمؤمنین در زیبا سخن گفتن بی نظیره. به قول اون نویسنده مسیحی عرب میگه سخن علی دون کلام خالق و فوق کلام مخلوقه. هیچ مخلوقی به زیبایی علی سخن نتونسته بگه. یه مسیحی داره میگه این حرف. خب حالا علی ابن ابی طالب با همه زیبا سخن گفتنش، تو نهج البلاغه نگاه کنید وسط یه خطبه حضرت یه دونه آیه قرآن میخونه. خطبه هم خیلی قشنگه ها، اما حساب این یه دونه آیه قرآن از بقیه خطبه جداست. خطبه مثل یه حلقه انگشتر میمونه، آیه قرآن مثل نگینش میمونه حسابش. خب فوق‌العادگی های خاصی داره قرآن. میدونید تو همه زبونهای دنیا لغتهای هم معنا داریم ما، لغتهایی که مترادفن با هم. تو انگلیسی میگن چی؟ سینونیم ها، لغت های هم معنا. شما یک جا تو قرآن نمیتونید پیدا کنید که یکی از لغت های آیه رو در بیارید، بعد برید از کتاب لغت عرب معادلش رو پیدا کنید بذارید تو این آیه. ممکنه مطلب آیه خیلی تغییر نکنه، ولی زیبایی آیه به شکل وحشتناکی سقوط میکنه. یعنی هر واژه حساب شده این از این عجیبتر. تو زبان عربی، قواعد زبان عربی رو آشنایی، میدونید با مقدم و مؤخر کردن اجزای جمله، جمله اسمیه به فعلیه یا فعلیه به اسمیه تبدیل میشه. حتی لغت از بیرون قرآن هم بر ندارید ببرید. همین اجزای جمله قرآن رو جا به جاش کنید فقط. یه جمله اسمیه رو بکنید فعلیه یا به عکس. محال زیبایی قرآن لطمه جدی نخوره. یعنی نه تنها هر واژه حساب شده انتخاب شده، جایی هم که این واژه تو جمله باید کار گذاشته بشه حساب شده. این یک تابلوی مینیاتور دقیق که هر نقطهش رو مینیاتوریست حساب شده گذاشته. یک ذره چپ و راستش بکنی، جا به جاش بکنی، زیبایی تابلو به هم میخوره. خب این یه چند تا نکته راجع به نکته های ادبی قرآن. یه نکته هایی هم راجع به جنبه های هنری قرآن بگم. فقط یه بودش رو اشاره کنم و اون موسیقی قرآنه. ببینید قرآن کریم، خب شما ممکنه حالا قبل از اینکه موسیقی قرآن رو بگم اینو بگم، قرآن کریم خب یه اثر کاملا زیباست، در این شکلی نیست. منتها به ذهن آدم میاد که خب شاهکارهای زیبای ادبی توسط بشر زیاد خلق شده. تو همه ادبیات فارسی ما مثلا غزلیات حافظ رو داریم، استاد سخن و استاد غزل به این زیبایی. یا مثلا تو زبان عربی یه غزل سرا داریم معروف به حافظ عرب، اونم خیلی آدم قدری و شاید از نظر عرفانی از حافظم بزرگتر باشه، مصریه، اسمش از ابن فارز، از شاگردای مکتب عرفانی محی الدین عربی ابن فارز. خیلی زیبا شعر میگه، دیوانش هم چاپ شده تو ایران با ترجمه فارسیش هست، خیلی عمیق و خیلی زیبا. خب یه کسی ممکنه بگه قبول دارم قرآن زیباست، ولی خب ما دیوان حافظ رو تو فارسی داریم، دیوان ابن فارز رو تو عربی داریم، میگه قرآن چی داره که اینا ندارن که میگید قرآن فوق‌العاده است؟ بله، سه تا نکته رو اشاره کنم. ببینید اولا غزلیات حافظ یا ابن فارز نظمند، نثر نیستن. یعنی چی؟ یعنی سجع دارن، قافیه دارن، ردیف دارن، اوزان شعری برشون حاکمه، نظمند، نثر نیستن. در حالی که قرآن کریم میدونیم اولا نظم نیست، نثره. اولین تفاوتی که بین قرآن و غزلیات حافظ و ابن فارز میشه قائل شد همینه که اونا نظمند، این نثره. یه آیه قرآن سه خط، آیه بعدیش دو تا کلمه است. کجا این تعادل وزن بین پاره های شعر رو شما می‌بینید؟ این اولین تفاوت. تفاوت دوم اینه، ببینید هر نظمی هم شعر نیست. ممکنه کلام منظوم باشه اما شعر نباشه. اون چیزی که لازمه اینه که نظم به شعر تبدیل بشه عنصر خیاله، تخیل شاعرانه، یک نگاه خیال انگیزی که شاعر به موضوع شعر میندازه و این نگاه، نگاه سورئالیستیه، یه نگاه فراتر از واقعیته، یک نگاه توأم با اغراق و غلو و آگراندیسمان کردنه. همه زیبایی شعرم مال همینه، تمام لطافت و حلاوت شعرم مال همینه دیگه. بلا حرفای روزمرمون هم میشه به نظم در بیاریم اما زیبایی و حلاوت نداره. خب این عنصر خیال گفتیم یعنی یه نگاه فراتر از واقعیت. حالا اون نگاه فراتر از واقعیت رو شما با واقعیت خارجی اون چیز بخواید تطبیق بدید اصلا تطبیق نمی کنه، یعنی سراپا دروغه. مثل چی؟ حالا بگم براتون. مثلا یه شاعری داره معشوقش رو ترسیم میکنه، میگه معشوقه منو میدونی قدش مثل سرب میمونه، ابروهاش مثل کمانه، زلفش مثل شبه، چهرش مثل روزه، دهانش مثل نخوته است. ها اینا دیگه تشبیهاتی که توی شعرها هست دیدید دیگه. خب تمام قشنگی شعرم مولا همین تشبیه ها بود، نه تمام زیباییش. اما اگر با عقل ریاضی نگاه کنید به این حرفای این شاعر، سر تا تش دروغه، همش دروغه. درخت سر به 20 متری کجا، یار یه متر و 45 سانتی متری این کجا؟ یه قد یار من مثل سر ها؟ یا کمون تیراندازی کجا، ابروی یار این کجا؟ میگه ابروی یار من مثل کمان میمونه. لذا اگه با عقل ریاضی بخواید نگاه کنید، همه حرفا دروغه و همه قشنگی شعرم مال دروغ هاشه. نظامی میگه در شعر نپیچو در فن اون، چون احسن اوست اکذب اون. یعنی هرچی کذبتر و دروغتر باشه قشنگترشه. دومین تفاوتی که قرآن با غزل داره در اینه، قرآن یک سر سوزن اغراق نداره، یک سر سوزن زیاده گویی و غلو نداره. اینم دومین تفاوت قرآن با یک غزل. سومین تفاوت اینه، ببینید علت این که غزل در بین سایر اقسام شعر تونسته بوی سبقت رو در زیبایی بربایه و زیباترین جلوه شعر شده غزل، عمدتاً مضامینیه که غزل راجع به اونها سروده میشه. غزل معمولاً در زمینه‌های لطیف سروده میشه، یا یک احساس لطیف انسانی رو بیان میکنه، مثل یک عشق خیلی عمیق رو، یا یک غم و حزن هجران عمیق رو، یا جلوه های زیبایی رو تو عالم ترسیم میکنه. طبیعت این موضوعات چیه؟ اینه که سخن آدم لطیف میشه، نه؟ اعجاز قرآن در اینه که قرآن که از یه حرفا نزده، که قرآن اومده حرفای خیلی جدی و واقعی رو مطرح کرده. تو حوزه جهانبینی بحثای خیلی پیچیده یا عمیق اعتقادی رو مطرح کرده. تو حوزه احکام، مسائل سیاسی، نظامی، اقتصادی، قضایی، امثال اینا رو مطرح کرده. خب این موضوع اصلا تبعش نمیطلبه لطافت. یعنی از شما میپرسن، یه آدم عاقل شما میتونید پیدا کنید بگه من میخوام زیباترین شاهکار ادب فارسی رو پیدا کنم، بعد بیاد تو کتابخونه دانشکده اقتصاد کتابای اقتصاد خرد و کلان و اینا رو ورق بزنه بگه میخوام شاهکار ادب فارسی پیدا کنم؟ این موضوع نمیطلبه. بره دانشگاه جنگ کتابهای استراتژی و تاکتیک های نظامی رو ورق بزنه بگه میخوام شاهکار ادب فارسی پیدا کنم. بره کتابخونه دانشکده حقوق کتاب‌های آیین دادرسی مدنی و آیین جزا و نمیدونم حقوق جزا و حقوق مدنی و اینا رو ورق بزنه بگه میخوام اثر ادبی برجسته پیدا کنم. اعجاز قرآن اینه که این حرفا رو زده و اون همه زیبایی آفرین. دقت کردیم؟ لذا یقیناً قرآن با یک غزل قابل مقایسه نیست. قرآن شعر نیست، اما نثر معمولی هم نیست قرآن. ببینید نثرهای بشری ویژگی هایی داره که قرآن با اون متمایز. یه ویژگی رو من فقط به دو سه جنبش اشاره کنم. ببینید نثر قرآن از بعد موسیقی یک پدیده کاملا خارق العاده است. اولا شما میدونید اونی که با آهنگ میشه اجرا کرد چیه؟ معمولا شعره دیگه، تمام ترانه ها و اینا شعره. اعجاز قرآن در اینه که در حالی که شعر نیست و نثره، از تمامی شعرهای دیگه ظرفیت بیشتری برای اجرا شدن با موسیقی داره. نداریم نمونش و تعارف نیست. این همه قاریان قرآن از سراسر دنیا قرآن رو میخونن، میدونید که این قاریای قرآن دستگاه موسیقی رو بلدن، درسشو میخونن اصلا. یکی سگاه میخونه، یکی چارگاه، یکی شور میخونه، یکی ماهور میخونه، یکی ابو عطا میخونه، یکی همایون میخونه. ها هر کسی توی دستگاه میخونه. و عجیب اینجاست یه دونه سوره رو تو دستگاه‌های متعدد اجرا میکنن، همش هم به شدت زیبا از کار در میاد. یعنی شما حتی شعر رو نمیتونید تو همه دستگاه اجرا کنید، هر شعری تو یکی دو دستگاه ممکنه قشنگ از کار در بیاد. این یه چیز کاملا خارق العاده است موسیقی خود. نکته دیگه اینه، ببینید معمولا فرهنگ ها سلائق مختلفی در عرصه موسیقی دارن، لذا موسیقی ملل مختلف با هم متفاوته. مثلا فرض کن موسیقی آمریکای لاتین چیه؟ یه موسیقی جاز خیلی داغ تند آنچنانی. ولی موسیقی مثلا کشورهای شبه قاره مثل هند و بنگلادش و پاکستان چیه؟ یه موسیقی با سازهای زهی و کشدار و امثال اینا. هر کشوری، هر ملتی یه سلیقه ای تو موسیقی داره. عجیب اینجاست همین مللی که سلیقه های متضادی در عرصه موسیقی دارن، که حتی تو خورده فرهنگام سلیقه موسیقی فرق میکنه ها. یعنی همین الان تو ایران نگاه کنی، خورده فرهنگای داخل ایران سلیقه شون فرق میکنه تو موسیقی. موسیقی عاشقلر مثلا آذربایجان رو نگاه کنی، بذاریدش کنار موسیقی مثلا بندر عباس، اونو بذارید کنار موسیقی مازندران، اونو بذارید کنار موسیقی جنوب خراسان، اونو بذارید کنار موسیقی مثلا اورامانات کردستان، کاملا همه با هم فرق می‌کنه. درست شد؟ اما یه صحنه انشالله خدا روزی شما بکنه ببینید، روزی ما هم بکنه انشالله خدا روزی هممون بکنه، ایام حج مشرف باشیم مکه و مدینه. از همه ملل دنیا اونجا آدم هست، چون همه جای دنیا مسلمان داره، مسلمان های همه دنیا میان هن. حالا فرض کنید نشستید تو مسجد الحرام یا تو مسجد النبی، معمولا از یکی دو ساعت قبل از موقع نماز جماعت مردم میرن میشینن تو صفا، چون جمعیت زیاده جا نمیشه، میشینن اونجا قرآن میخونن، نماز مستحبی میخونن تا موقع اذان بشه نمازشون میخونن. حالا فرض کنید نشستید شما تو صف نماز جماعت، دورتون رو نگاه کنید، صحنه ای دیده میشه که واقعا هیچ جای دنیا نمیشه، از همه جای عالم دورتون آدم نشسته تو صف نماز جماعت. یعنی مثلا جلوتو نگاه میکنی یه آدم نشسته 2.5 متر قد، هیکل ترش، مثل که الان از مغازه واکسی اومده بیرون، سیاه برق میزنه، مثلا این مال سومالیه، مال سودان. دست راستتو نگاه میکنی یه آدم توپل سرخ و سفید نشسته، مثلا این ترکیه‌ای. دست چپتو نگاه میکنی یه آدم مینیاتوری زرد رنگ نشسته، این مثلا مال فیلیپینه، مال ژاپنه مثلا. اون طرفتو نگاه میکنی یه آدم سیاه چرده یا خشکی نشسته، این مال یمنه. اون برتو نگاه میکنی یه آدم گوشتالو سرخ نشسته، این مثلا روسه. اون برای نگاه میکنی آلمانیه، این برای نگاه میکنی فرانسویه، از همه جای دنیا. یعنی واقعا میگم دیدنیه ها، هیچ جای دنیا شما یه همچین منظره ای رو نمیتونید ببینید که یه کلکسیون کامل از همه ملت های دنیا دورتون باشن. خب اینا همون آدم هایی هن که تو عرصه موسیقی خلیقه شون کاملا با هم متضاد و متفاوته. اما حالا بذارید صدای تلاوت قرآن توی این فضا پخش شد، ببینید چه اتفاقی میفته. قول به شما میدم بالای 95% این جمعیتی که اونجا نشستن زبان عربی سرشون نمیشه. اون آفریقاییه، اون ترک ترکیه، اون هندوستانیه، اون آلمانیه، روسه، ژاپنیه، نمیدونم استرالیاییه، اینا کجا زبان عربی میفهمن؟ تنها چیزی که از صدای تلاوت قرآن میفهمن چیه؟ آهنگ و موسیقی این صدا. ولی وقتی صدای تلاوت قرآن پخش میشه نگاه کنید این جمعیت، همه این سلیقه های متضاد در عرصه موسیقی به یکسان تو جاذبه زیبایی این صدا قرار میگیرن. و این موسیقی. این منحصر به فرد تو دنیا. شما هیچ پدیده موسیقی رو تو دنیا پیدا نمی کنید که بتونه در آن واحد سلیقه های تا این حد متضاد رو به یکسان ارضا کنه. باز یه نکته دیگه بگم راجع به موسیقی قرآن، اونم جالبه. ببینید موسیقی ها از نظر علمی به دو گروه تقسیم میشن. نظر ریتم موسیقی، یه دسته موسیقی های هستن با ریتم خطی، یه دسته موسیقی های هستن با ریتم دوری. موسیقی های ریتم خطی رو الان شما خوب میشناسید دیگه، یعنی آدم بخواد یا نخواد مجبوراً میشنوه دیگه، یعنی همین موسیقی های پاپ فعلی که پاپ غربی، اینا عمدتاً ریتمش خطیه. دیدید یه ضربه توش چیه؟ به صورت ثابت تکرار میشه. یه دسته موسیقی های دیگه هستن موسیقی های ریتم دوری هستن، مثل این مونه که یه دایره توش تکرار میشه، یه حلقه توش تکرار میشه. اومدن از نظر علمی بررسی کردن شنیدن این دو نوع موسیقی چه تأثیراتی داره. موسیقی های ریتم خطی غددی رو در بدن تحریک میکنه، وقتی آدم میشنوه تحریک میکنه به ترشح در داخل خون، که ترشحات اون غدد در داخل خون هیجانات طبیعی و فیزیکی رو تو بدن بالا میبره، یعنی یا غریزه جنسی رو تحریک میکنه به شدت، یا خشونت و غضب رو تحریک میکنه. این اون موسیقی های ریتم خطیه، اثر شنیدنش. اما موسیقی های ریتم دوری، وقتی انسان میشنوه یک غددی رو مثل غدد فوق کلیوی رو تحریک میکنه به ترشح در داخل خون، که احساسهای ملکوتی به آدم میده و آدم رو آماده برای پروازهای عارفانه میکنه. این دو نوع موسیقی و آثارش. حالا جالب اینجاست، موسیقی واژگان قرآن موسیقی ریتم دوریه، لذا این خیلی جالبه. اومدن نوار قرآن رو ضبط کردن دادن به آدمایی که نه خبر داشتن این متن یک کتاب دینیه، نه زبان عربی سرشون میشده که معناشو بفهمن، هیچی. نواره رو دادن گفتن ممکنه اینو گوش کنی ببینی چه احساسی درت ایجاد میکنه. بلا استثناء تمام کسایی که گوش کردن اومدن گفتن نمیدونیم چی بود، ولی یه احساس معنوی لطیفی به ما داد، یه آرامش معنوی خاصی. اینم یکی از ویژگی های موسیقی قرآن. یه ویژگی دیگه باز از موسیقی قرآن، ببینید اینو یه موسیقیدان غربی هم کشف کرد، مسلمون هم نبود، این اومد قرآن رو توی عربی گفت اینو بخون ساده، آهنگ ما آهنگ نمیخوام، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، همینجوری بخون صداش رو زد. بعد اومد صدای این فردی که قرآن میخوند رو به نوت موسیقی ترتیب کرد، همین هر دادن به من هم به نوت ترتیب کرد، سی رو بمی داره، بالا و پایین داره، ترابیس و فرودی داره. بعد اومد بررسی کرد که هر کدوم از این آیاتی که این داره میخونه و چنین موسیقی از خوندن صدای واژه هاش به صورت ساده تولید میشه، چه مطلبی رو داره بیان میکنه. در مقایسه بین مطلب آیه با موسیقی ناشی از ساده خونده شدن واژه های آیه به یک کشف بزرگ و اون این که زیباترین و مناسبترین موزیک متنی که میشه انتخاب کرد برای بیان مطلبی که هر آیه داره بیان میکنه، همون موسیقی که از خونده شدن ساده واژه های اون آیه تولید میشه. دقیقتر دیدید گاهی اوقات مثلا تو رادیو و تلویزیون اینا یه گوینده میاد میخواد یه شعری رو دکلمه کنه، یه متنی رو دکلمه کنه، خب این زیر صداش موسیقی ملایم پخش میکنن، حالا اگر متن شادیه یه موسیقی شاد، متن محزون یه موسیقی محزون، تا فضای تاثیرگذاری عاطفی اون متن رو قبول کنه. این میگه اگر بخوایم مطلبی که هر آیه بیان میکنه بهتر تأثیر بکنه، یه موسیقی زیر این صدا بذاریم، زیباترین موسیقی موسیقیه که از خونده شدن خود اون واژه ها تولید میشه. خیلی قشنگه. من یه مثال میزنم براتون، بعد خودتون برید کیف کنید دیگه. قرآن که میخونید ببینید که اینجوریه. مثلا یه سوره کوچیک از آخر قرآن بگم که دو سه تا مطلب مختلف میشه. خوب دقت کنید، تا مطلب عوض میشه ریتم و موسیقی واژه های آیه تغییر میکنه. مثلا سوره بلعادیات در سوره های کوچیک آخر قرآن میدونید تو این سوره سه تا موضوع بحث شده. موضوع اول صحنه یک جنگ در صبحگاهان، از پای جنگی اومدن به میدون و شیره کشان و گرد و غبار از زیر سمهای اینها برخواسته و میدان جنگ غبارا بوده و چکاچک شمشیرها و یک صحنه رزمی حماسی. این چند تا آیه هست. بعد از اون منتقل میشه به چی؟ به یه بحث اخلاقی، بحث محبت دنیا و محبت مال دنیا و امثال. بعد از اون منتقل میشه به یه بحث اعتقادی که بعد از مرد مرده ها زنده میشند و قبرها شکافته میشه و از گورها بیرون میاد. حالا من آیاتشون میخونم ببینید آیا این چیزی که این موسیقی دانه گفته هست نمیده. اگه یادم باشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والهادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ببینید تا اینجا همون بحث رزمی. نور ریتم آیات رو دیدی چقدر سنگین و کوبنده، مثل که دارن تو تبل جنگ میکوبن. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. درست؟ حالا تموم شد. میخواییم بریم تو بحث اخلاقی. چیه بقایه بعدیش؟ اما الانسان لربه لکنون و انه على ذلك لشهید و انه لحب الخیر لشهید. موسیقی عوض نشد؟ هم بلغاویات زرخا فلمویات قدها شد یه موسیقی لطیف ملایم برای این بحث اخلاقی. تموم شد. حالا میخواد بره سراغ اون بحث اعتقادی. چی آیه بعدش؟ افلا یعلمو اذا بغفر ما فی القبور و حسد ما فی الصدور. موسیقی عوض نمیشه؟ کاملا عوض میشه. حالا این نکته ای که الان یادتون دادم بعدا تو خود آیات دیگه قرآن میتونید بگردید و پیدا کنید. به هر حال بحث موسیقی قرآن از اون بحثای خیلی قشنگه. تأثیرات که شنیدن تو قبل از انقلاب این کارو تو بیمارستانهای اروپایی کرده بودن. حالا این سالهای اخیر من شنیدم وزارت بهداشت درمان تو ایران هم داره میکنه. اومدن تو بعضی از بخشای بیمارستانی مریضای اون بخش رو به دو گروه تقسیم کردن. برای 50% مریضای اون بخش، مثلا بخش داخلی، 50% مریضا روزی 2 ساعت نوار قرآن پخش کردن، برای اون 50% دیگه پخش نکردن. بعد سرعت بیشتر به درمان رو مقایسه کردن، دیدن این مریضایی که برایشون صدای قرآن پخش شده سریع تر دارن خوب میشه. چیزای عجیب غریب هست. یه میگم وقت نیست بگم براتون. پس قرآن یک نثر معمولی هم نیست. اگر شعر و غزل نیست، نثر معمولی. نکته دیگر در اعجاب رفتی قرآن نظم ریاضی کلمات قرآنه. ببینید این نکته رو خوب دقت کنید. ببینید پیغمبر اسلام مثل یه نویسنده نرفت توی کتاب خونه بشینه 6 ماه یک کتاب بنویسه، بعدم که کتابش تموم شد
یه دو بار مرور کنه از اول تا آخر دیگه همه رو یه دست بکنه، بعد بده به یه انتشاراتی بگه آقا برام چاپ کن منتشر کن. اینجوری که نبود که. 23 سال طول کشید. پیغمبر در شهر، در بیابان، در جنگ، در صلح، در فقر، در برخورداری این آیات یکی یکی نازل میشه. بعد از 23 سال نشستن این آیات کنار هم گذاشتن شد قرآن. اما امروز قرآن ویژگی داره که هیچ کتابی که دانشمندان نشستن تو کتابخونه نوشتن و 10 بارم مرور کردن قبل از چاپ نداره. و اون نظم ریاضی کلمات قرآنه. این بحثو شنیدید ولی یه یادآوری مختصر میکنم. مثلا تو قرآن بعد از 23 سال که جمع‌آوری شد، اومدن جمع زدن، دیدن تعداد دفعاتی که کلمه دنیا تو قرآن به کار رفته با تعداد دفعاتی که کلمه آخرت به کار رفته هر دو برابره، 115 بار. تعداد دفعاتی که کلمه شیطان به کار رفته با تعداد دفعاتی که کلمه ملائکه به کار رفته هر دو برابره، 68 بار. تعداد دفعاتی که واژه حیات به معنی زندگی به کار رفته با تعداد دفعاتی که واژه موت به معنی مرگ به کار رفته هر دو 71 بار. تعداد دفعاتی که واژه حیات و مشتقاتش مثل احیا و یحیی به کار رفته با تعداد دفعاتی که واژه موت و مشتقاتش مثل اماته و میتو و امثال اینا به کار رفته هر دو 145 بار. تعداد دفعاتی که واژه بصر به معنی چشم بدن و مشتقاتش مثل ابصره و ابصرون امثال اینا به کار رفته با تعداد دفعاتی که واژه بصیرت به معنی بینش باطنی و مشتقاتش به کار رفته هر دو با هم برابره، 148 بار. تعداد دفعاتی که واژه صالحات و مشتقاتش به کار رفته با تعداد دفعاتی که واژه سیئات و مشتقاتش به کار رفته هر دو 180 بار. و از اینا تا دلتون بخواد زیاده تو قرآن، تعداد دفعاتی که شهر به معنی ماه به کار رفته تو قرآن چند تاست؟ 12. شما کدوم کتاب دارید مطلبش به اون عمیقی، لطافت‌های ادبیش به اون زیبایی، یه همچین نظمی هم تو واژگانش وجود داشته باشه؟ بالاتر از این، از این هم بریم بالاتر، نظم ریاضی حروف قرآن. حروف دیگه بالاتر از کلمات دیگه. حروف یعنی الف ب جیم دال اینا. خب میدونید این رو هم اولین بار یه دانشمند مصری الاصل که استاد دانشگاه های امریکا بود کشف کرد، به نام دکتر رشاد خلیفه. او خودش نقل کرده، میگه من قرآن تو حافظه کامپیوترم بود، یه بار نگاه کردم تو آیات سوره مدثر داشت راجع به کسانی که منکر حقانیت قرآنن صحبت میکرد، بعد از او فرمود علیها 19 علیه دشمنان قرآن و پیغمبر 19. خب تو تفاسیر قرآن این 19 رو به این معنا گرفتن که مدیریت دوزخ دست 19 ملکه. اینم از اسرار بود که به دین اسلام آشکارش کرد، مدیریت دوزخ دست 19 ملکه. این آیه رو اینجوری معنا می‌کردن که دشمنان قرآن و پیغمبر اسلام اون 19 مدیران دوزخ روز قیامت اینا رو عذاب میکنه. معنی درستی هم هست. اما این رشاد خلیفه میگه من دیدم نگفت علیها 19 ملائکه، گفته علیها 19. خود عدد 19 علیه ایناست. فهمیدم عدد 19 هم باید علیه دشمنای قرآن یه شهادتی بده. میگه همین منو تحریک کرد که بیام ببینم چیه داستان. اولین چیزی که منو جلب کرد جمله بسم الله الرحمن الرحیم بود که اول همه سوره های قرآن جز سوره توبه آمده. دیدم این جمله 19 حرفیه. بعد اومدم بررسی کردم ببینم که هر کدوم از اجزای این بسم الله الرحمن الرحیم تو قرآن چند بار اومدن. دیدم لغت اسم 19 بار اومده، لغت الله 142 بار ضرب در 19، یعنی 2698 بار اومده، یعنی قابل تقسیم بر 19. عدد رحمان 57 بار اومده، یعنی 3 تا 19 بار. عدد رحیم 114 بار اومده، یعنی 6 تا 19 بار. خب از اینجا فهمیدم عدد 19 داره یه چیزایی میگه. بعد میگه چیزی که جلبم کرد حروف مقطعه اول سوره های قرآن بود. رفتم مثل سوره بقره الف لام میم، مثلا سوره کاف ها یا انسان سوره مریم، میگه اومدم حروف مقطعه اول این سوره ها رو شمردم که در داخل سوره ها چند بار به کار رفته، مثلا چند بار کاف، چند بار ها، چند بار یا. به یه نتیجه عجیبی رسیدم، دیدم بلا استثناء در تمامی موارد تعداد کار برده حروف مقطعه اول این سوره ها مضربی است از عدد 19 و قابل تقسیم بر 19، که از اینجا یه سررشته تحقیق بزرگی به دستش میاد. به صورت یک کتاب خود رشاد خلیفه نوشت منتشر شد و بعد از رشاد خلیفه هم دیگران کار کردن. من کارهای مفصل تر از رشاد خلیفه هم خودم دیدم، کارهای از این یادم. یه بار یه کتابی رو دانشگاه شیراز رشته کامپیوترش کار کرده بودن راجع به قرآن، قرآن و کامپیوتر، کار جالبی بود، مفصل تر از کار رشاد خلیفه هم. خب درست، حالا میخوام از این حرفایی که راجع به اجازه لفظی قرآن زدم یه نتیجه بگیرم. والا غیرتن شما به عنوان آدم های منصف به من بگید، مسلمونم نه ها، اسلام رو بذارید کنار، بالا غیرتن یه همچین کتابی میتونه کار بشر باشه؟ کتابی که در عمق مطالب اونجوری، در حالا آبرندش بی سواد، جامعه‌ای که ظهور کرد فارغ از و محروم از فرهنگ، این همه زیبایی ادبی، این همه زیبایی هنری، این همه نظم ریاضی در کلمات، این همه رزم ریاضی در حروف، کسی میگه این کتاب کار بشره؟ یه دونه دیگه کتاب تو تمام زبانهای دنیا پیدا کنه این خصوصیت رو داشته باشه؟ این که کاری نداره دیگه، این همه بشر، میلیون ها جلد کتاب تو کتابخونه‌های دنیا هست. خب اگر این کار بشر باشه، بس یه بشر دیگه هم باید تونسته باشه همچین کاری بکنه. این مطمئن نمیکنه که کتاب قرآن کتاب خدا هست و کار انسان نیست.